خارج اصول فقه جلسه 874 شنبه 28/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم سهل مخرجه. اللهم ایده بالنصر. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر. در مورد مسئله تبعیت نکاتی گذشت. در ذهن من بود که در این جلسه به عنوان آخرین نشست در امتداد گفتگو از مسئله تبعیت، برخی مسائل که حتی از مسئله تبعیت هم کمتر بحث شده، مثل نهاد تشخیص مصلحت، ابزار و روش تشخیص مصلحت، اسناد تشخیص مصلحت بحث بشه، البته با رعایت کمال اختصار. اما احساس کردم این مسائل در امتداد مسئله بعد بیاد بهتره، از این جهت وارد مسئله بعد میشیم. هفته یک جلسه بیشتر نداریم، ولی امهات اون مسئله رو من عرض میکنم. راحت با شما من صحبت کنم. ببینید، در این سه کتاب فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت و شاید بگم ده ها مقاله‌ای که نوشته شده در فلسفه فقه، خب خیلی بحثای اصولیه، بحثای لازم که هیچ اون بحثا اهمیتش کمتر از بحثایی که در کفایه هست در رسائله نیست. حالا بزرگان مطرح نکردند، دلیل نمیشه که اهمیت مسئله رو پی نبریم. از طرفی بخواد اون مسائل بیاد در اصول ما، خب این خلاف مبنای ماست که دوست داریم این دور خیلی کوتاه‌تر از دور قبل باشه. نیاد، خب به چی دل خوش باشیم که مثلا اصولمون کوتاه‌تر شد. خیلی این مسائل هم در اون دور تازه ما مطرح نکردیم، چون هنوز در حال شدن بود. ولذا تصمیمی که من گرفتم اینه که ما اون مسائل رو بیاریم، گزارشی از اون مسائل بدیم، گزارشی که طرف مطلع بشه از مسئله و سیر مسئله، ولی به عنوان تکمیل مطالعات آدرس بدیم به اون سه قلو، فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت. از این جهت این مسئلهی که الان وارد میشیم بعد از مسئله تبعیت، که حالا متوجه میشید چقدر این دوتا مسئله با هم دست به گردنن، اما گزارش من میدم، ولی منابعی که وجود داره آدرس میده مراجعه کنید. پس این قرار ما باشه انشاءالله تا آخر. جمع بین الحقین اینه. خب اون مسئله چیه؟ مسئله از این قراره که اگر ما قائل به تبعیت شدیم، تکرار میکنم اگر قائل شدیم، چون اگر مثل اشاعره قائل به تبعیت نشیم که این مسئله الان ما هیچ موضوع نداره، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ولی اگر قائل به تبعیت شدیم، اونم نه تبعیت از مصلحت در اصل جهل، اون محل این بحث نیست، نه قائل بشین به تبعیت از مصالح پیشین و مفاسد پیشین که در بحث سابق ما گفتیم عمده احکام همینه و لذا ما قاعده ملازمه رو قبول داریم و میگیم اگر یه جا مصلحت باشد حکم شرعی هست، یه جا مفسده باشد حکم شرعی هست، همون کشف لمی که میگفتیم. پس بر اساس همون مقدار از تبعیت که قائل شدیم ولو در بخشی از احکام، این مسئله حاضر میاد، آیا فهم مصالح و مفاسد برای انتقال به حکم شرعی ممکنه یا ممکن نیست؟ حالا ما قائل به تبعیت شدیم، آیا یک جا به یک مصلحتی برخوردیم میتونیم بگیم حکم شرعی ازش در میاد، یعنی از طریق مصلحت برسیم به حکم، یا فکر ما عاجزه؟ در اینجا از قدیم دو نظر بوده. نظری که قائل بوده ما تبعیت رو قبول داریم، ما عدلیه هستیم، اشاعره نیستیم، ولی امکان فهم نامیسره. در کتاب فقه و عقل، فقه و مصلحت ببینید، هم قائلها اینجا آمده، هم حرفشون آمده، هم دلیلشون آمده، همه آمده، که حال اینجا گزارش رو من میدم. مثلا محقق اصفهانی، خب ایشون اشعری که نیست، عدلیه، قائل به تبعیته، شاید همون تبعیت 100% مطلق که همه احکام از یک مصلحت پیشینیه اگر واجب باشه یا مستحب باشه، یا مفسده پیشینه اگر حرام باشه یا مثلا بگیم کراهت. ولی ایشون میگه عقل نهایتا اقتضا رو بفهمه، از طریق حفظ نظام، حفظ مصالح نوع انسانی، آرای محموده، تعدیبات صلاحیت، این تعابیر تو نوشته نیست، ما از جای دیگه اضافه میکنیم، بفهمه. اما ولا تجب ان تکون هی الزامن اون مصالح مورد نظر شاره اونی نیست که عقل میفهمه. المبنی بله علیها حفظ و نظام و ابقاء و نو، تو عبارت هست نگاه کنید، مطالعه کنید. یه جای دیگه هم فرموده است عقل ما نهایتا مقتضی رو بفهمه، موانع رو نمیفهمه. من یه مثال خوبی اینجا برای ایشون دارم، اینه که مثلا شما نشستید فکر کردید که تفکیک قوا خوبه، آنچه که دانشمندان رسیدن بهش راجب یعنی اولا سه تا قوا درست کردن، قوه مجریه، مقننه، قضائیه، بعدم گفتن این قوا حق ندارن تو کار همدیگه دخالت کنن تا کشور سامان بگیره، دچار استبداد نشه. اما از کجا تفکیک قوای مفاسدی داشته باشه که عقل متوجه نمیشه؟ یا دموکراسی، مراجعه به آرای اکثریت، هزار و یک حسن براش تصور کنید، اما شاید همین دموکراسی بعدن مشکلات خودشو نشون بده. مگر نگفتن از مثلا مزخرفترین شیک ها همین دموکراسیه که همه انسان ها در هر حدی از فرهیختگی و سواد و توانایی فکر رأی برابر داشته باشن. خب بعد بیاد بگید که عقل اینو درک میکنه پس شرع هم حکم میکنه. نه خیر، امکان فهم مساله و مفاسد مورد نظر شاره که ازش بخواد منتقل به حکم شرعی بشید درست است، امکان نداره. آقای شیخ که شیخ انصاری الانصاف، این که رکون به فهم ملاکات احکام شاره که ازش حکم شرعی در بیاریم نامویسره. آقای خویی، دیگران از همینجا دیگه فضلا ادله اینا را به دست آوردید. البته این ادله بیان عقلی بود، اینا بیان نقلی هم دارند. مثلا و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، گفتن این آیه دلالت میکنه بر تعطیلی عقل و اینکه ما عذاب و دائر مدار بعث رسول میکنیم. خب اگر عقل نقشی داره چرا میفهمد ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؟ بگید حتی نبعث رسولا، او عقلت بگه که این بده یا این لازمه انجام بدی، ولی قرآن نداره. به علاوه یه جاهای آدم واقعا برخورد میکنه که توبه میکنه بگه عقل مصالح و مفاسد رو میفهمه. مثلا در قصه قطع انگشت، اگر سه انگشت زن قطع بشه 30 شطور، اگر 4 انگشت زن قطع بشه 20 شطور. این اگه دینی که اینه میشه دیگه رو مصلحت و مفسده که عقل میفهمه حساب کرد. شنیدم یه زمانی آقای خویی، حالا شایدم بافتن از قولشون فهموده بود، ما این روایت توان ما رو گرفته دیگه، یعنی میترسیم که بگیم عقل درک میکنه دیگه. روایات مذمت قیاس هم که میدونید، من آدرس دادم نگاه کنید، چون قیاس همین تکیه بر فهم عقله و فهم منات. حتی اون روایت هم داریم که اصلا بنای شاره به اینه که متفرقات رو یک جا جمع کنه و یک جا جمع شده ها رو متفرق کنه در احکام. نماز بالاتر از روزه است، بزن بگه بفرماید نماز تو قضا نکن، روزه تو قضا کن. با اینکه عکسش مثلا انسان احساس میکرد که امام فرمودن تو اون روایت معروف. به هر صورت ببینید منکران بیانشون این بود، بیان عقلی، بیان نقلی تا آخر. خب امروزم بهتون بگم امروزه این تفکر سائد بر حوزه های علمی است. به عنوان یک کسی که به هر حال میدونید بیش از 3 دهه هست درگیر این بحث ها هست، و بعد فقه و عقل میاد، فقه و عرف میاد، بعد فقه و مصلحت میاد، حضور در همایش ها و نمیدونم کنفرانس ها و مناظرات و کرسی های نظریه پردازی، یعنی یک کس خبیری. مثلا این جمله رو من گاهی به کار میبرم، دوست ندارم ولی میخوام عرض کنم پشتوانه برای ادعام درست کنم، یک کس خبیری داره با شما صحبت میکنه. امروز این تفکر قوی تر از هر زمان در حوزه ها هست، و اصلا بعضی ها مثلا فکر میکنن اینجور نگن ضد فقه حرف زدن، این خیلی دین رو حفظ میکنه که محکم بکنن تو سر عقل. شایدم مثلا این سیادت از زمان شیخ انصاری شروع شد که اون جمله رو فرمود در رسائل. بعد خب کتاب درسی شیخ اعظم دیگه افتاد دست شاید شدیدترینشون آقای خویی که ادعا کرد قاعده ملازمه یک سقرا هم ما براش نمیتونیم تصور کنیم. اینطوری شد. بعد مثلا یه شکل دیگرشو آقای محمد باقر صدر چیز کرد که عقل کجاست حضورش که نس نباشه. مثلا به نوعی خب اینم تضعیف میکنه این جریانه مثلا قائله امکان فهم رو، ولو خب ایشون صریحا نداره. به هر صورت الانم که این رفقای ما دوستان ما که در حوزه هستن، چون اینا شاگردان آقای خویی هستن دیگه، سیادت دست این هاست، این فکر رو ترویج میکنن و شما کمتر جمعی حاضر میشید که مثلا نرفته باشن اینها و این حرفا رو نزده باشن. خب با این حضرات دوستان خیلی حرف ما داریم، خیلی. حالا به ترتیب میگم، اولا قائلان به اثبات یعنی امکان فهم، اونام ادله ای دارند. قائلان به اثبات و امکان فهم از عقل، وجدان، روایات، ما به وجدان میتونیم بعضی مسائل رو بفهمیم به عنوان خیر و طرق المیسره. با یکی از همین آقایون صحبت میکردم، میگفتم شما که میگید ما امکان فهم نداریم، شاید مثلا یه مانعی باشد که ما نمیدونیم. خب بس که عبادات که نیست، چون این بحث ها میدونید مساله مفاسد. بعد امکان فهم، ما در جلسه قبل گفتیم ما دنبال فلسفه حکم مکشوف نیستیم. دقت کنید، یعنی کسی که این امکان فهمو میگه نمیخواد بگه احکام مکشوف شرعی مصالح و مفاسدش رو ما میفهمیم. اولا نمیفهمیم، بفهمیمم چه درد ما میخوره. شارع فرمودید تو عبادات تا 2 ساعت مثال بزنید. خب این که نمیخوام که بحث سر از حکم شرعی به مصالح و مفاسد نیست، بحث سر از مصالح و مفاسد به حکم شرعیه. یعنی بحث سر کشف انی نیست، بحث سر کشف لمیه. چگاه کنیم اینا اصلا توجه نمی کنن آقایون، نه مطالعه می کنن، نه دقت می کنن، وقت موضع می گیرن بعضی ها. اگر یک جا به یک مصلحت عقل رسید میتونه حکم کنه یا نه؟ یعنی جلو به عقل گذاشتن، گفتن این شکل حکومت اینه که تمام اختیارات بره دست یه نفر، تفکیک قوا و تعدد قوا و اینا هیچ، تمام نیروها بشن معاونان او. این یک رأی. یک گزینم اینه که هر که رسید یک کاری بکنه تو کشور. گزینه سومم اینه که قوایی تعریف بشه، اینها همدیگه رو کنترل کنند، نتونن تو کار همدیگه دخالت کنن. قوه قضاییه سطوت نداشته باشه بر قوه مجریه، قوه مجریه هم نتونه دخالت کنه در قوه قضاییه. و این چیزی که گذاشتن. حالا شما یه عقل برای شکل حکومت ببین کدام بهتره. از اون برم میگیم ما اشعری نیستیم، عدلیه هستیم. اینا رو دقت کنید ها، یه دفعه کس میگه من اشعریم، بسیار خوب، اشعری هستی حرفی نیست. اگر پذیرفته عدلی هستی و الحسن اون نیست که ما حسنه و شاره، بلکه کل ما حسنه و العقل حسنه و شاره. خب اینا رو که بپذیری بعد میگی نه ما نمیدونیم. چه میدونیم آقا؟ تو مسائل فقه سیاسی، فقه اجتماعی، رابطه مردم با حکومت، رابطه حکومت با مردم، یه بحثی من داشتم همین چند وقت پیش در تلویزیون، شفافیت رابطه، یعنی حاکمیت باید کاری که انجام میده در چارچوب قانون مردمشو در جریان بگذاره. بگیم شفافیت عمل کرده مسئولان برای مردم مصلحت تام داره و لذا خداوند در قیامت مجرمو محاکمه میکنه. بعد بگیم خب اینو عقل درک میکنه، تو رساله بنویسیم، رساله‌ای که برای دولت مینویسیم نه برای کوچه و بازار، که وظیفه حاکمیت مسئلتون، مسئله 60004 دو نقطه، وظیفه حاکمیت است برای مردم توضیح بده. نمیتونه بگه من طبق قانون عمل کردم، وظیفم ندارم توضیح بدم، این خلافه. اگر یه همچون حکم شرعی سیاسی اجتماعی ما کردیم، بگیم ما چه میدونیم؟ آقا این به وجدان، به فطرت، چون عقل دیگه این رو رد میکنه دیگه. برید سراغ اون روایاتی که دیگه تو فقه و عقله، که امام میفهمون با عقل است که حسن شناخته میشه، با عقل است که قبیح شناخته میشه. حسن شناخته میشه که بگیم خیلی ممنون، یا شناخته میشه که حکم شرعی ازش در بیاد. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهره و حجتن باطنه، اما الحجت الظاهره کذا و اما الحجت الباطنه فالعقول. این حجت حجتیه که ازش حکم در بیاد یا ازش خیلی ممنون در بیاد و ها کذا. ولذا این فکر، این تفکر، تفکر سائد بر حوزه های علمیه، این تفکر با ادله مثبتی نقد میشه، ضمن این که من جداگانه ادله اینا رو نقد کردم. چون راحت به تو میگم ما قائل به امکان فهمیم، البته مهار شده. حالا فردا هر کسی از راه رسید بدون توجه به چارچوب ها، بدونه که ما خب دفاع نمی کنیم. اما این که بگیم خب حالا چون این خطر هست پس میگیم امکان فهم نیست، خب بعد نمیتونی تو مسائل سیاسی اجتماعی بحث کنی و پیش بری. فقهت فقه گویا نیست، فقه پویا نیست. شما اینجا نگاه کنید، من چون بنا نیست که دیگه به اصطلاح ورود کنیم، فقط من گزارش میدم. این کتاب سلسبیل، موسوعه سلسبیل، من از عربی میگم، شما فقه و مصلحت فهرست دیگه کاملا راحت نگاه میکنید. جلد دوی موسوعه، شش جلدی این موسوعه، جلد دوش فقه و مصلحت، سهش هم فقه و مصلحت، اینجا صفحه 268 آمده المبنى النقلی والعقلی لنظریت الانکار، که من اینو در برگه آوردم، همین صفحه 82، مبنای نقلی، مبنای عقلی. بعد اومدم نظریت و امکان الفهم در صفحه 271، نظریه امکان فهم در صفحه 273، المبنى العقلی و نقلی لنظریت الامکان، دلیل عقلی، دلیل نقلی برای نظریه امکان. مبنا هم گفتیم چون خیلیش همون منات این نظر هست، نه سند کشف. از این جهت تعبیر مبنا به کار بردیم که هم در واقع به ملاک و منات، بر ملاک و منات اطلاق میشه، هم بر سند دلیل. در صفحه 275 مبنای نقلی آمده، در صفحه بله 200 بله مبنای نقلی، مبنای عقلی خیلی کوتاه اومده، مبنای نقلی اومده. بعد در صفحه 280 پرداختیم به نقد و مبانی نظریت عدم الامکان. این همین ادله‌ای که گفتن آقایون. یه چیزی یادم رفت بگم، ما در فقه و عقل مخصوصا در این ویراست دوم که هنوز چاپ نشده، من مکرر از شیخ انصاری، از آقای خویی، از آقای اصفهانی آوردم که تصریح کردن اینجا عقل ما ملاک حکم میفهمه، یعنی نقض از خود این سه نفر. این سه نفر بودن که به نظر من این جو جدید و حوزه رو درست کردن، از خودشون آوردیم. و اونجا گفتم تو ویراست دوم فقه عقل که اصلا اگر شما این نظر رو بهش پابند باشید که بهش میگید امکان فهم نداره، دیگه نمیتونید دم از مناسبات و حکم موضوع بزنید، نمیتونید دم از تنقیح منات بزنید، نمیتونید الغای خصوصیت بزنید. آقا حاشیه نزنید بگید نه اون فرق داره، ببینید اونا رو دیگه باید دید. خب صفحه 281 ادله نقلی انکار نقد شده که همون مثل همون قرآن ما کنا معذبین. صفحه 287 بله و اون حدیث نمیدونم چیز، حدیث قطع سه انگشت که این جوابش چیه؟ این که دلیل نمیشه که امکان نداره فهم ملاکات. در صفحه 287 دلیل عقلی نظریه انکار که آقای اصفهانی و دیگران دارن نقد شده، تا 292 نتیجه گرفته شده. یعنی از 260 آقایون باید مطالعه کنید المطلب الثانی امکان و فهم المساره، تا 292 یعنی 32 صفحه، 32 صفحه ما پرداختیم به اونچه که من در این صفحه 82 برای شما آوردم. خب بپذیرید که نمیشه اینا رو آورد، میگم معطل میشیم و الا بحثا بحثای مهمیه، ولی خب حالا که در دسترس هست، اگه عربی هم ندارید موسوعه عربی رو، فقه و مصلحت فارسی رو دارید. حالا من شاید خوب بود اونم براتون آدرس می آوردم، ولی حالا بذارید من چرا واگذار کنم، در این حدم حاضر نشیم که بله صفحه 147 خب از صفحه 175 شروع میشه امکان فهم مساله و مفاسد مورد نظر شارع، میاد همین دیگه، همینه که گفتیم عناوین یکیه، تا صفحه 195 یعنی 20 صفحه، چون خط ریستره کمتر شده، 20 صفحه 21 صفحه به این بحث پرداختیم ما. البته خصوص این یک مقاله مستقلی هم شده که همین تحت همین عنوان امکان فهم مساله در مجله حقوق اسلامی. عرض میکنم یه وقت کسی کتابو نداره یا نمیخواد کتابو داشته باشه یا نمیخواد بخره، دیگه از اون طریق شاید بتونه مقاله رو دانلود کنه، چی میگن، پیدا کنه، مطالعه بکنه. بنده جای شما باشم فضلا، با توجه به تعطیلی در پیش چون ما الان آخرین جلسه‌مون هست و ان شاء الله جلسه بعدمون میره برای بعد از رمضان. گفتم در جلسه سابق که بله ما مثلا بله اگر بله مثلا دوشنبه یا سه شنبه 19 اردیبهشت یا 20 اردیبهشت درس رو شروع کنیم که میشه 8 یا 9 شوال، اگر شوال جا به جا نشه تاریخش به هم نخوره، و تقریبا یه سه هفته ای بله یه سه هفته ای بحث خواهیم داشت. بحثی که من میخواستم بکنم مرجع تشخیص، ابزار تشخیص، انشاءالله میذاریم برای شروع اون موقع. من از شما التماس دعا دارم، ماه مبارک رمضان در پیشه، ماه دعا، مخصوصا اگر تبلیغ مشرف شدید یا حالا نشد، کسی توفیقی نداشت یا مشکل داشت، ما رو از دعای خیر خود فراموش نکنید. الحمدلله رب العالمین.